رانی میکنم سامان.
چه ترسناک.
آره خیلی ترسناکی. به نظر میاد جاها و جهتهای جغرافیایی اولین چیزهایی هستن که ناپدید میشن. اول یادت میره که کجا داری میری، بعد کجا بودی و در نهایت این که کجا هستی. یا شاید یه جور دیگه، من دکترم یه چیزی گفت، من رفتم دکتر رو یه چیزی گفت، یا من یه چیزی گفتم،
مهم نیست.
متاسفم سامان.
بابا بزرگ، من تصمیم گرفتم یه بالون بهت هدیه بدم، اون وقت میتونی تو فضا داشته باشیش.
بالون جلوی ناپدید شدنم رو نمیگیره.
آره، ولی به هر حال روز تولدت به عنوان هدیه میگیریش.
به نظر به درد نخور میاد.
اگه داشته باشیش اون وقت میدونی که درست قبل از این که بری فضا یه نفر بهت یه بالون داده و این به درد نخورترین هدیه که یه نفر میتونه بگیره، چون توی فضا بالون به هیچ دردی نمیخوره.
تا حالا هدیه‌ای به این خوبی نگرفته بودم.
با بزرگ، یادته که ما همیشه به هم هدیه های به درد نخور میدادیم؟
ما؟ آره، هدیه های به درد نخور.
آره، مثلا یه بار به من یه شکلات گاز زده دادیم، منم یه بار به هدیه ظرف پر از سنگ دادم، یه بارم تو به هم سه تا ستاره تو آسمون دادی.
جالبه، پس فکر کنم این بالون تو واقعا به درد نخورترین هدیه دنیا باشه.
آره، منم همینه گفتم.
سامان، تو خیلی شبیه.
میدونم، شبیه مام بزرگم، مخصوصا چشم و ابروهام.
چیه؟ مام بزرگت وقتی جوون بود، تو جوونیاشو ندیده بودی، وقتی عصبانی میشد میتونست دنیا رو زیر و رو کنه، یکی از نیروهای طبیعت بود، هر چیزی که من شدم به خاطر اونه.
هیچ وقت نگفتی چطوری عاشقش شدی.
به نظرم اون توی قلب من گم شده و نمیتونه راه خروج رو پیدا کنه، حس جهتیابی مامان بزرگت اختزام بود، ممکنه روی پله برقی گم شده باشه. هیچ وقت تو زندگی از خودم نپرسیدم چطور عاشقش شدم، فقط شدم.
از این میترسی که شاید فراموشش کنی؟
خیلی.
شاید لازم باشه که فقط خاک سپاریشو فراموش کنی.
اگه خاک سپاریشو فراموش کنم یادم میره که چرا نمیتونم اونو از یاد ببرم.
یه کمی گیج کننده است.
زندگی گاهی اینطوریه.
هر دفعه فراموشش کردی من برات دربارش حرف میزنم. با بزرگ، هر روز صبح اول از همه و قبل از هر چیز دیگه‌ای درباره اون برات حرف میزنم.
راست میگی؟
قول میدم.
برام بگو که عاشق شدن چه حسی داره، به این میمونه که توی خودت نگنجی.
باشه بابا بزرگ.
برام بگو که از گشنیز متنفر بود. بگو که من همیشه توی رستوران به گارسون میگفتم به شدت به گشنیز آلرژی داره، اگه گشنیز سر میز بیارید ممکنه بمیره. و بعد اون عصبانی میشد ولی من میفهمیدم که یواشکی میخنده.
همیشه میگفت گشنیز بیشتر از اون که گیاه باشه کفاره است.
سامان،
بله.
یه قولی به هم بده، آخرین قول. وقتی که خدا حافظیت کامل شد برو و پشت سرت هم نگاه نکن، زندگی تو بکن. خیلی دردناکه که دلتنگ کسی بشی که هنوز اینجاست.
ولی بابا بزرگ، بیماری ذهنی تو یه نکته مثبت هم داره. راز نگهدار خوبی هستی و این برای بابا بزرگ چیز خوبیه.
درسته، درسته. چی بود؟ یادم رفت.
بابا بزرگ، نیازی نیست از فراموش کردن من بترسی.
واقعا؟
آره، چون هر وقت فراموشم کردی این شانسو داری که دوباره منو بشناسی و از این کار خوشت میاد. شما واقعا برای آشنایی آدم باحالی هست.
مسعود، مسعود بیا اینجا، میخوایم عکس بگیریم.
با میشه دوچرخم هم بیارم؟
بیار، فقط زود باش، خیلی کار دارم.
باشه، اومدم.
مسعود جان، چی کار میکنی؟
هیچی.
ببینمت، تو داری گریه میکنی؟
نه، دارم این عکس قدیمی رو نگاه میکنم. خیلی وقت بود نگاهشون نکرده بودم.
برای بابا گریه میکنی؟
برای همه چی. هیچ وقت فکر نمیکردم آخر عاقبت بابا این طور بشه.
آره واقعا دردناکه. باید بیشتر حواسمون بهش باشه. این چندمین باره که از خونه میره با زخمی و خونی میبریمش بیمارستان. ببینم چرا کلیدای اون قایقو نمیگیری؟
فکر نمیکردم دوباره برن اونجا. به سامان خیلی گفته بودم خطرناکه.
سامان بچه هست، سرش درد میکنه برای هیجان. به این فکر کن که ممکنه برش یه اتفاقی بیفته. مسئله فقط قایق نیست. 2 سال بیشم توی جنگل و زیر اون بارون وحشتناک گم شدن. نصف عمر شدیم تا پیداشون کردیم، یادته؟
آره، اون بار خیلی وحشتناک بود. وقتی دیدم چادر و کیسه خوابشون نیست، تونستم حدس بزنم کجا رفتن. ولی اون موقع اوائل مرزی بابا بود، واقعا فکر نمی کردم بای خونه یادش بره.
می ترسم برای سامانم یه اتفاقی بیافته.
نه مرگم جان، نترس. این مدت عمر اتفاقی افتاده برای بابا بوده. این خوبه که سامان با بابا میره. حداقل کمکش میکنه یا میتونه به من زنگ بزنه. میدونم خیلی دل واپس سامانی، ولی وقتی سامان باشه من خیالم راحت تره.
ببینم اون عکس مامان جونه؟
این؟ آره.
چطور این عکس رو تا حالا ندیده بودم؟ یه لحظه فکرم سامانه.
آره خیلی شبیه. این تنها عکس بچگی مامانه.
چقدر قبلنا خوب بود. عکس رو چاپ میکردیم، میذاشیم تو آلبوم و هر از چنگایی نگاشون میکردیم. الان تونتون عکس میگیریم و همه رو بایگانی میکنیم. چه عکس قشنگیه. توی همین باغچه خونه بابا جونه؟
آره. ببین ستایمون داریم میخندیم.
آره.
چند پیش میامد هر سه با هم یه جا باشیم و بخندیم. بابا معمولا تو اتاقش بود.
چقدر مامان خوشگل و جوونه. این عکس کجا بوده؟
تو وسایل بابا، امروز پیداشون کردم.
این یکی رو نگاه کن، همین قایق بابا جونه. نه چقدر نوب و قشنگه.
آره تازه خریده بودش، با مامان رفتیم دیدیمش. بابا مثل بچه ها ذوق میکن.
وای خدایا، اینجا رو نگاه کن، این تویی؟
آره فکر کنم 4 سالمه.
کنار لنگر بزرگ بایستادی، قدتو اندازه میگیری. آره
آره کار همیشه گیم بود. میخواستم ببینم کی قدم میرسه به بالای لنگر، ولی غافل از این که بابا مدام زیر لنگر سنگ اضافه میکنه.
عزیزم، برای سامانم همین کار میکرد.
این عکس رو ببین،
چه عکس قشنگی مسعود، چه آفتابی. مامان اینجا بارداره؟
آره.
یعنی اینجا تو توی شکمشی؟
من نه، بچه دوم.
بچه دوم؟
آره، ولی از دست رفت. بچه های بعدی مامان براش نمیموند، همه از دست میرفتن. دکترها میگفتن منم یه معجزه بودم.
عجب، من نمیدونستم، فکر میکردم خودشون یه بچه میخواستن.
نه، مامان عاشق بچه بود، ولی به قول خودش تو تقدیرش یه بچه بیشتر نبود. بابا و مامان دوست نداشتن درباره این موضوع حرفی زده بشه.
ولی اونا واقعا خوشبخت بودن. اونا تا آخرین لحظه عاشق هم موندن.
آره.
امروز دیدم نشسته بود توی ایوون و داشت تو خیالش با مامان حرف میزد. باورت نمیشه، جوری باهاش حرف میزد انگار کنارش نشسته بود.
چی بهش میگو؟
میگفت اون لباس قرمز گل داره رو برات میخرم، بهت قول میدم.
هی خدا، هی رفتن مامان داغونش کرد.
سامان اومد. مسعود نزد این حال ببیندت، بچه به اندازه کافی تو فشار هست. تو برو پیشش نامه این رو جمع کنم.
باشه باشه، رفتم.
مامان، بابا
اومدی سامان جان.
سلام بابا.
سلام عزیزم، خسته نباشی.
ممنون. مامان و بابا بزرگ کجا؟
مامان تو اتاق، بابا بزرگم خوابه.
حالش خوبه؟
آره بهتره، با باید بیشتر استراحت کنه. نگران نباش پسرم.
مریضیش بدتر شده. درست و قایق نتونستم جلوشو بگیرم. همش به من میگفت مسعود تو خیلی ترسی، بیا قایقو ببین چقدر قشنگه. فکر کنم اوضاعش زیاد رو برا نیست بابا.
آره پسرم، ما باید قوی باشیم. مریضی بابا بزرگ شدیدتر شده. از حالا به بعد هی از ما دورتر میشه و میره تو خاطرات دورترش.
من خیلی براش ناراحتم.
منم همینطور. ولی مطمئن باش همین که ما کنارش میمونیم همه چیز راحت تر میکنه. بیشترشو بذار به عهده من. تو به درست برس بابا. نمیخوام تو این قضیه ضربه بخوری.
بابا من دیگه بزرگ شدم. تو این دو سال مریضی بابا بزرگ خیلی قوی تر شدم.
میدونم پسرم. معلومه که قوی هستی. ولی دلمستگی حتی قوی ترین آدم ها رو هم ضعیف میکنه.
من شنیده بودم دوست داشتن آدم ها رو قوی میکنه.
از یه جهاتی آره درسته، حق با توه. دوست داشتن آدم ها رو قوی تر میکنه.
من عاشق بابا بزرگم. این یعنی خیلی قویم. بذارید من کمکش کنم.
باشه پسرم. چطوری میخوای کمکش کنم؟
بذارید بابا بزرگ تو اتاق من بخوابه.
چرا؟
میخوام هر روز صبح که بیدار میشه براش توضیح بدم که کجاست و ما با خودش کی هستیم. یه درباره مام بزرگ براش بگم.
عزیزم این کار سخته، معلوم نیست بابا بزرگ تا چند سال دیگه اینطور.
بابا خواهش میکنم، من بهش قول دادم.
آخه منم بذارم پسرم مامانت نمیزن.
خواهش میکنم بابا، میدونی که میتونی مامانو راضی کنی. خواهش میکنم.
باشه پسرم، بذار با مامانه طرف بزنم.
چی میگین پدر و پسر اینطوری پیش میکنی؟
تو خیلی هیچی نکن، بسمارش به من.
سلام ماما.
سلام عزیزم.
هیچی خانم، داریم حرفای پدر و پسری میزنیم.
عجب.
نترس بابا بزرگ، نترس.
نمیدونم تو کی هستی.
من سامان هستم. تو پدر بزرگ منی. تو دوچرخ سواری رو توی خیابون جلوی خونت به من یاد دادی. عاشق مامان بزرگم بودی. اونقدر عاشق که تو خودت نمی گنجیدی. مامان بزرگ از گشنیز متنفر بود ولی تو رو تحمل میکرد. قسم خورده بودی سیگار ترک نکنی، اما وقتی پدر شدی ترک کردی. همیشه تو فضا بودی چون یه ماجراجوی مادرزاد بودی. یه بارم رفتی دکتر رو گفتی دکتر دو جای دستم رو شکوندم. دکترم به تو گفت دیگه نباید بهش فکر کنی.
خیلی جالب بوده. اینجا کجاست؟
ما الان تو چادری هستیم که تو جنگل یا لب دریا توش میخوابیدیم. یادت میاد با بزرگ؟
عوض شدی سامان. مدرسه در چه حاله؟ معلم ها بهتر شدن؟
آره با بزرگ، معلم ها بهتر شدن. من دارم برای المپیاد ریاضی خودم آماده میکنم. یه معلم ریاضی خیلی عالی هم با هم کار میکنه.
خوبه خوبه سامان، یه ذهن بزرگ و هیچ وقت نمیشه رو زمین نگه داشت.
آره با بزرگ همینطوره. میخوام یه ریاضیدان بزرگ بشم. این فکر بزرگه نه؟
آره عزیزم بزرگه. این صدای موسیقی از کجاست؟
بابا داره تار میزنه.
قشنگ میزنه. باید به خودشم اینو بگم.
دیروز پیروز بهش گفتی، خیلی خوشحال شد.
با ریاضی چی کار میکنه؟
بابا بزرگ اون که دیگه مدرسه نمیره، ولی فکر کنم رابطش با ریاضی بهتر از قبل.
خوبه خوبه. قیافش یادم نمیاد، ولی یادمه قدیما از من یه کاری خواست و من براش انجام ندادم. چی بود؟
فکر کنم یاد دادن دوچرخه سواری بود. تو وقت نداشتی یادش بدی.
اون از من عصبانیه؟
نه دیگه، سالهای زیادی گذشته، اون دیگه عصبانی نیست.
خیلی خوبه خیلی خوبه.
حالا حالت بهتره با بزرگ؟
آره سامان جان خیلی بهترم.
پس پاشید بریم صبح بخوریم.
162
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی این شماره ای را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سیمرغان بر اساس منطق و طیر فریدالدین عطار نیشابوری، تنظیم برای رادیو از علی خاکبازان، بازیگران احمد گنجی، علی میلانی، سینا نیکوکار، سیما خوششم، مهدی نمینی مقدم، سیما رستگاران، مجتبا طباطبایی، محمد رضا قلمبر، احمد هاشمی. کارگردان فریدون مهرابی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت پایانی.
شنیدیم که هدهد این مرغ دانای اسرار از تمامی مرغان می‌خواهد که مجلسی بیارایند تا او با آنان سخن بگوید. مرغان چنین کردند و هدهد در آن جمع از غم و رنجی که مدت‌ها بر دلش نشسته بود گفت و از هواپرستی و جفایی که در حق یکدیگر روا می‌داشتند شکوه‌ها کرد، آنچنان که دل مرغان دیگر نیز به درد آمد. هدهد به مرغان گفت: باید از آنچه در پیش گرفته اید روی برگردانید و با هم یک دل و یک زبان به راه وفا و دوستی بازگردید که سعادت و شادکامیتان در این راه است. مرغان که هدهد دانا و قاصد سلیمان نبی را نیک می شناختند و می دانستند که جز به خیر و صلاحشان سخنی نمی گوید، از او خواستند که راهنماییشان کند و با آنان بگوید که چه کنند تا سرانجامی نیک بیابند. هدهد چاره کار را وحدت و پیروی از رهبری فرزانه و دادگر دانست و بشارت داد که چون این راهبری بر فراز کوهی سر به آسمان کشیده که قاف نام دارد مأوا گزیده است. نامش سیمرغ است و باید همگی به دامنش چنگ زنیم و راهبریش را به جان بخریم. مرغان همه ولوله کردند و به وجد آمدند، اما هنگامی که از سختی راه و خطرهایی که در کمینشان بود شنیدند هراسان شدند. بسیاری از آنان عذر خواستند که توان پای گذاشتن بر چنین راهی را ندارند و نمی توانند هم سفر هدهد شوند. با این همه در آن میان بسیاری نیز بودند که شوریده حال و پای کوبان به عشق دیدن سیمرغ پذیرفتند که با هدهد هم سفر شوند. اینک هدهد از پیش و مرغان دیگر از پس به سوی منزلگاه سیمرغ در حرکتند.
چگونه ای توتی؟ به نظر خسته می آیی.
به تن خسته اما به دل شاد، هرگز چنین نبودم. از تو سپاسگزارم هدهد که چنین راهی را پیش رویم گذاشتی.
خوشحالم که اینو از زبونت می شنوم. بسیاری به این راه اومدن و در اون موندن، طاقت نیاوردن و بازگشتن به همون جایی که بودن و به اون خو گرفته بودن. در این راه باید خودتو فراموش کنی و در اندیشه خودت نباشی، اون وقته که به مطلوب میرسی.
باید عاشق باشی، باید مجنون بشی تا به لیلی برسی.
درست گفتی بلبل خوشالحان، باید که خشک لب در دریا غرق بشی.
من به قدر توان و طاقت خودم میکوشم، به این امید که نفس مسیحایی حق یاری هم کند. از شما چه پنهان دوستان که از گنجشک شرم دارم، وقتی اونو با اون جسه کوچیک و نحیفش میبینم که چنین بیپروا و مشتاق بال میزنه و پیش میره، نمیتونم خودمو خسته بدونم.
اینم یکی دیگه از معجزات همدلی و همراهیه. قلب ما از دیدن همدیگه آروم میشه و قوت میگیره.
این راه دراز کی تموم میشه هدهد؟ از ابتدا چند وادی رو باید میپیمودیم و حالا تو کدومش هستیم؟
7 وادی. وادی طلب، وادی عشق، وادی معرفت، وادی استغنا، وادی توحید، وادی حیرت و در آخر وادی فقر و فنا.
نگفتی تو کدوم وادی از این 7 وادی هستی؟
در وادی عشق دوست من، در وادی از خود بی خود شدن. هر کدوم از این وادی ها آزمونه و محل زور آزمایی با نفس، نفسی که باید اونو به اراده خودت در بیاری تا نتونه از فرمانت سرپیچی کنه و به راه خودش بره.
پس بی جهت نیست که اول راه ترس به جونم افتاده بود.
چون پیچ و خمشو نمیشناسی. الان چطوریه؟
آرومترم، ترسم ریخته و هیچ واهمه ای ندارم.
وادی عشق وادی آتشه، میسوزونه و جسم و جان و از خامی رها میکنه. هر که را این عشق نیست، عیش هم نیست. در این وادی باید دردمند بود. عشق چون تیغیه که میبره و تا بن استخون رو میشکافه.
بر من همچنون گذشت، هراسی سخت بر دلم نشست، لرزه بر اندامم افتاد. کم مونده بود که از خودم بیخود شم، مرگم رو به چشم دیدم. اما الان گرمم، آرومم، چیزی که نمیدونم چیه انگار تو وجودم زبونه میکشه.
همینه، عشق تو رو در خود فرو میبره، از خود بی خودت میکنه، آماده فنا میشی، میکشدت، از خامی به درت میاره، پخته میشی. هر بار که با تو چنین میکنه جون دیگه‌ای پیدا میکنه. اما این دروازه یه به سوی معرفت. عشق بی معرفت ارزشی نداره.
چجوری باید از این وادی گذشت؟
باید بیدار بود، باید با چشم دل هر چیزی رو ببینید. تو این وادی باید همه هوشیار باشن تا حقایق رو ببینن، باید مراقب باشن که فریب نخورن و از راه به در نشن. تو این وادی راه بسیاره، صدها راه و شاید بیشتر. هر کسی به طریقی این راه رو طی میکنه. باید بیدار باشید. هر که بیداری بسیار بکشه دلش بیدار خواهد شد. خفتگان رو در وادی معرفت جایی نیست دوستان من.
پس بسی توانگرم هست.
من که چیزی از این بادت نمی فهمم.
هدهد میاد، از اون بپرس.
به ما بگو هدهد که راز این توفان چیه؟ بی‌نیازی با این توفان چه کار؟
حالا که از وادی معرفت به سلامت گذشتید، باید که بتونید در برابر بلایا استوار باشید. این راهیه که شما رو استوار میکنه تا در برابر نفس سرکش خودتون که هر دم چیزی میخواد و به راهی میره تاب بیارید و اونو به بند بکشید، به جای اینکه در بندش درآیید. اگر از این وادی ایمن گذر کردید، اون وقت تونستید بر نفس خودتون پیروز بشید. گذر از هر سختی و مهنت دریه به سوی رسیدن به وصال.
پس گنجشک دوست من، حالا که راز این طوفان رو دونستی، به جای شکایت از سختی و مشقت راه، از جز کن و دل قوی دار که از این وادی به سلامت برسی.
مرغان یک دل و یک نفس به دنبال هدهد روان شدند تا از وادی استغنا نیز گذشتند. تعداد بیشماری از آنان در گذر از این چهار وادی یا جان به جان آفرین تسلیم کردند یا طاقت ادامه راه نداشتند و از هر فرصتی سود جستند تا بازگردند. مرغان اینک به وادی توحید رسیدند.
بشتابید دوستان، بشتابید که سکون و تردید از هر خطری بزرگتره. هنوز سه وادی دیگه برجاست.
حکایت این وادی رو بگو هدهد.
با گذر از این وادی یکی شدن رو میآموزیم دوست خوشالهان من. تو خودت گفتی که عاشق گلی و از بوی اون مست میشی، اما اون عشق زمینی بود. گل بعد از چند روز پژمرده میشه و میمیره و تو در حسرت دیدارش میخونی و باید روزها و شبها صبوری کنی تا بهار دیگه ای فرا برسه. حالا اگر بیاموزی که دلبری به دست بیاری که فناپذیر نباشه، با اون یک دل میشی و تو هم همواره زنده خواهی شد. این حکایت مثل حکایت اون عاشقیه که وقتی معشوق و در گردابی فرو افتاده دید که بیم جونش میرفت، خودشو به آب انداخت تا اونو نجات بده، حتی اگر خودش جون میباخت. معشوق ازش پرسید که چرا همچین کرده و عاشق اینطور جوابش داد، گفت من خود را در آب انداختم زان که خود را از تو می نشناختم. عاشق به معشوق میگه تو همون جون منی، اگه تو از دست میرفتی منم زنده نبودم، چطور میتونم بشینم و ببینم که جونم میره و اون وقت من خودم رو زنده بپندارم. تا دویی بر جاست در شرکت بتافت، چون دویی برخاست توحیدت بتافت. تو در او گم گرد که توحید این بود، گم شدن کم کن که تفرید این بود. تو وادی توحید عدد و تعداد معنا نداره و از میون بر میخیزه. تو این وادی همه چیز یکه و جز یک چیز دیگه ای در میون نیست.
هدهد، تو گفتی که این وادی حیرته.
بله همینه، با گذشتن از توحید به وادی حیرت رسیدیم. راهیان این وادی جز حسرت و درد چیز دیگه‌ای پیدا نمی‌کنن. هر نفسی که فرو می‌برن صد دریغ و افسوس با خود داره. باید سوخت دل بشید تا لایق جانان بشید.
من می‌ترسم. فنا همون مرگ. یعنی می‌میری؟ یعنی دیگه زنده نمی‌مونی؟
به من گوش کنید دوستان همراه و همده، آخرین وادی، آخرین منزل از راهی اینطور دراز و دشوار، وادی فناست که به بارگاه سیمرغ میرسیم و اون بر ما آشکار میشه. همه چیز از هیچ پدید میاد و این رازیه بس بزرگ. زندگی، آگاهی و سپس مرگ. در اون زمانه که به آگاهی بس بزرگتری دست پیدا میکنیم، اسرار مرگ، که اون خودش بزرگترین رازه و تا به اون نرسی اونو نمیفهمی.
آگاهی از مرگ به چه کارمون میاد اون زمان که دیگه نیستی؟
پس تأمل کنید تا حکایتی رو براتون